بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت حضور محترم در جلسه.
موضوع صحبتم رو زیست عفیفانه قرار دادم. فکر میکنم در شرایط فعلی کشور هم که یکی از چالش‌های جدی ما مسئله عفت عمومی هست، یه مقدار باید ما نگرشمون نسبت به این موضوع تدقیقش بکنیم. الان شما دارید میبینید که کل مسئله کشور ما رو از مخصوصا سال گذشته به این طرف کاهش دادن به دعوای مردم و حاکمیت درباره حجاب، در حالی که حاکمیت درباره حجاب دعوا نداشت با مردم. یعنی ما در قانونمون یک حجاب شرعی رو قانونی کردیم، الزامی کردیم، که اکثر قریب به اتفاق کسانی که دوست ندارن هم رعایت نمی کنن. یعنی حجاب شرعی رو رعایت نمی کنن. و این همه اتفاقاتی که در کشور افتاد و هزینه هایی که صرف شد، نه برای برداشتن این همین به قول خودشون لچک همین روسری نیمبند، و نه اینکه این مسئله مسئله‌ایه که اصلا ارتباط داشته باشه به بحث بین حاکمیت و مردم. میخوام توی این دو سه جلسه بحثمون رو گسترش بدیم، نگاهمون رو توسعه بدیم، یه مقدار این موضوع و این مسئله رو در ابعاد بزرگ جهانیش متوجه بشیم. ببین، این اتفاقی در کشور ما مشاهدش میکنیم که حالا یه کوه یخیه که این کوه یخی نوکش بیرونه، یه دعوایی روی بحث حجابه. خب اکثر این کوه یخ بیرون توی آبه و ما هم کم و بیش خبر داریم. یعنی ما میدونیم که مدل زندگی های دخترها و پسرهای ما رو به تحوله، رو به تغییره. جامعه 85 میلیونی نه جامعه کاملا مذهبیه، نه کاملا غیر ملتزم و غیر اخلاقیه ها. اما یعنی نمیخوام خیلی سفید نشون بدم، نمیخوام خیلی سیاه نشون بدم، ولی میدونیم یه خبرایی هست. این خبرا اگر مثلا شما تو این اینجوری ببینه، چون خیلی از مادرها تو همین قوم اینطوری دارن تحلیلش میکنن، میگن دور زمونه عوض شده دیگه، دخترها دیگه اینجوری دوست دارن بپوشن، من نتونستم مثلا یه کاری کنم که بیشتر مراقبت بکنه، همینه دیگه. حالا شما سخت نگیر، حالا رفته بیرون. کجا رفته؟ رفته بیرون حالا با رفیقاشه، با دوستاشه، عادت دارن شبا میرن رستوران، شبا میرن کافه میخورن، شبا میرن مثلا فلان. نه سخت نگیر، مادره تا میتونه لاپوشونی میکنه پدره متوجه نشه. گاهی وقتا اصلا برادرها میگن نه دیگه اصلا مهم نیست. شنیدین توی این حرفای اخیر یک سالی که زدن آقا ناموس یعنی چی، غیرت یعنی چی، نمیدونم نه یعنی چی؟ مسئله رو گاهی اینطوری انقدر کوچیک، در ابعاد کوچیک میشه یه مادر بفهمه. خب میشم یه مادر زیرک و باهوش این مسئله رو در یک ابعاد بزرگ بفهمه، یک تجربه‌ای بدونه که اون تجربه داره مثل یه دومینو خب در زمان و مکان اجرا میشه. یعنی از یه سالای شروع شده در یه کشورهایی، اونجاها به آخرش رسیدن، الان همینجوری داره میاد و توی کشورهای دیگری که صاحب فرهنگ‌های دیگری هستن تو اونا هم اجرا بشه. من میخوام این جلسه با توضیح اون مستند برای شما بگم که اون اتفاق اصلش چی بوده، و یه حالا بحثای دیگری که عذرخواهی میکنم اگر مجبورم بعضی مسائل رو باز کنم. ببینید، جنگ بین پاکدامنی و عدم پاکدامنی، این جنگ اصلا از کی شروع شد؟ این جنگ تاریخی به قدمت بشره. خب توی کتاب‌های تاریخی خیلی قدیمی که نمیتونیم هم حالا بگیم حتما تک به تک جمله‌هاش مثلا اینن درستی نه، چیزایش که تو همه کتاب های تاریخ اومده و میتونیم بگیم درسته، توی اونها اومده که آقا این فرزندان قابیل، خب اینا جدا کردن، خرجشون از هم جدا کردن، حابیلیا در یک منطقه بلندتری ساکن بودن، اینا اومدن توی منطقه های دشتی تر و پستر و پایین تری اونا زندگی کردن، اینا اصلا خرجشون از هم جدا کردن. ببینید من اصرار دارم روی کلمه، چون اینا دنبال یه فرهنگ بودن و یه بسته عملیاتی و زندگی، یه مدل زیست، یه مدل به قول امروزی ها سبک زندگی، اونا دنبال یه مدل دیگه سبک زندگی بودن. اینایی که حابیلی بودن و بچه های پاکدامن حابیل بودن و اصرار داشتن ارزشاشون رو نگه دارن، میدیدن که اونا همش هم نوح به فرزندانش گفت، آدم به فرزندانش گفت، نوح به فرزندانش گفت، همه اینا هی سفارش کردن که قاطی اونا نشین. تاریخ میگه اونا همیشه کسانی بودن که صدای تار و تنبور و موسیقی و رقص و آواز و شراب و اینها بینشون همه رایج بود، این صدا میومدی کارا میکردن، یعنی چیزی که حالا سرجم بهش میگیم لحو، اون لحوه با سر و صدا با این مختصات، شراب یعنی مستی کردن، رقصیدن، ساز و آوازهای غنایی، موسیقیهای حرام، اینا این مدل زیستو داشتن، اینا زیست دیگر داشتن، مشغول کار و تلاش و عبادت و اینها بودن. ببینید این جنگه بین اون چیزی که ما رو میرسونه به عدم پاکدامنی با این از اول در تاریخ زندگی انسان بوده، اما یه جاهای دچار سکته شده، یعنی تاریخ سکته کرده، یعنی یا به عبارت درست‌تر این اتفاق دچار یه جهش شده، یه جهش پیدا کرده، شاید این تعبیر درست‌تر. من اگه فرصت می‌داشتم یه 30-40 جلسه برای شما از اول می‌گفتم که آقا اصلا از اون موقعی که داره یه تمدن رومی، یه تمدن یونانی که همون الان شده تمدن غربی شکل می‌گرفت، چطور والله و بالله و تالله شواهد داره که بر مبنای زن و شراب و شهوت این تمدنه پدید اومد، این تمدنه شکل گرفت، که حالا تو همه کتابایی که ما ننوشتیم راجع به تاریخ تمدن غرب اینا رو نوشتن. از همه اون 2300 400 سال صرف نظر میکنم، 2000 هم از قبل از میلاد مسیح تا کی، تا الانی که مثلا رسیدیم به قرن 16 17 میلادی. در قرن 16 17 میلادی یک اتفاقی میفته، حالا اصلا نمیخوام با اصطلاحاتش خستتون کنم، اما دوره‌ای که شنیدین میگن آقا دوره پیدایش و شروع مدرنیسمه. یعنی چی؟ یعنی آقا یک، حالا اون چی هست؟ اصلا من دربارش نمیخوام صحبت کنم، فلسفهش چیه؟ معرفت شناسیش چیه؟ نه، من همین بحثای خودمونو میخوام بکنم. در مرکز اون نقطه تحول، اون دوره جدید، باز من و شما میبینیم محور زنه، بدن زنانه است و اصلا کلا این اتفاق بدنمنده، یعنی با بدن شروع میشه. چی میشه؟ آقا نقاشی ها برهنه میشن، مجسمه ها اروتیک و شهوانی ها برهنه میشن، نمیدونم موسیقی ها میره به سمت یه مدل موسیقی هایی که درش باز همین مفاهیم و همین کلمات موج میزنه. بازم اوضاع خراب نیستا، شما ها اگه حالا خودتون زندگی کردین یا کسانتون یا فامیلتون، داریم هممون از یه آدم ها که مثلا فرض کنید 50 سال پیش رفتن آمریکا. 50 سال پیش رفتن آمریکا، میگن آقا این آمریکایی که الان هست چیه؟ اونی که 50 سال پیش بوده چیه؟ یعنی 50 سال پیش هم این آمریکا اروپا اوضاعشون از الان خیلی متفاوت تر و بهتر بوده، ولی من میخوام بگم این جرقه هاشو 400 سال پیش زدن، یعنی نقاشی هاش هست، مجسمه هاش هست، اگه کسی رفته خارج دیده، من رفتم دیدم که این مجسمه هایی که کاملا اوریانن به دست داوینچی و رفقاش و شاگرداش از همون موقع ساخته میشن، نقاشی ها و تمام آثار قدیمی نقاشی دوباره نوشته میشن، اما در اونها پیکر زنانه دیگه لباس تنش نیست یا خیلی تنش نیست. و همینطور این جریان مهمیه، خیلی چیزا رو تغییر میده. خب الان من باز اینجا هم نمیخوام بمونم، چون میمونیم از بحثمون. این اتفاق افتاده تا اومده که خیلی سریع میگم میاد قرن 60-70 میلادی، یعنی 1960-1970، یعنی همین اواخر، در همین اواخر یک اتفاقاتی میفته. این اتفاقات انقدر هوشمندانن، انقدر دقیقن، انقدر حساب شدن، ولی باز بر محور زن و پاکدامنیه. یه عده‌ای، ببینید حالا نمی‌خوایم الان به قول معروف فمینیسم درس بدیم، اما یه عده از این قدر قدرت‌های فمینیست در اون موقع مثل بتی فریدن، مثل گلوریا اشتاینم و آدمایی مثل اینا که به قول خود آمریکایی‌های ضد فمینیست، ببینید اینایی که من دارم میگم، حالا بعدن آخرین جلسه وقتی اگه کسی کتاب میخواد منبع میخواد میگه آدرسات کو از تو هوا حرف نزن، اینا همه آدرساش و منابعش و همه چیزاش هست توی اینها، که این کتابایی که من میگم اینا همه مال 2010 به این طرفه. اینا نوشتن آدمایی که بعضیشون 80 سالشونه، بعضیشون 85 سالشونه. یکی از اینایی که اینا رو نوشته کسیه به نام فیلیس شرفلی، که این آدم اگر میخواید دربارش حوصله ندارید بخونید، فقط کافیه فیلم خانم آمریکا رو نگاه کنید، فیلم میس آمریکا. این فیلم خانم آمریکا یا میس آمریکا، این زن فیلیس اشلفی الان زنده است و اینا در واقع شاهدان واقعی دوره دهه 60-70 میلادی هم. اینا میگن چی؟ میگن آقا یه عده آدم که اینا صدمه خورده بودن در زندگی شخصی، یکیشون مثلا مادر بدی داشته، یکیشون پدر بدی داشته، یکیشون زندگی آشفته‌ای داشته، یا چه یکیشون همسر بدی داشته، مسئله های شخصی خودشون رو کردن مسئله های اجتماعی، بعد مسئله های اجتماعی رو کردن مسئله های سیاسی. یه شعاری دارن که حالا الان بحث من اون شعارشون هم خیلی باز نمیخوام، اما شعارشون مهم بود برای اینکه اینا رو بچه‌های ما میگن، به زبان بی زبانی دارن میگن. شعارشون این بود: پرسونالیز پولیتیکال، شخصی سیاسی. ما حرف شخصی نداریم، حرف درگوشی نداریم، مسئله من معنا نداره، مسئله من مسئله همه زن هست. اگر من به خاطر زن بودن تحقیر شدم، پس همه زنها بدونن، چه میفهمن چه نمیفهمن، داغن شاید نمیفهمن، اما بدبختن. اما بدبختن، اینو باید حالیشون کنیم که زنها کلن ذاتن بدبختن. اینا سه تا اصل اون موقع، مثل همین پیران عثمان که سر تیر کردن، مثل همین روسری های دختران انقلاب، اینا کردن سر تیر، سر نیزه، گفتن آقا یک، زنها بدبختن چون زن زاده می شوند. یعنی این زن بودن هیچ حسنی توش نیست، ولی مجبورن دیگه، دست خودشون نیست. ولی این فقط همینه، گولتون نزنن زنا مهربونن، عاطفین، فلانن، این قصه ها رو بریز دور، زنا باید با حیا باشن، زنا باید فلان باشن. میگه اینا رو همه رو بریز دور، زن فقط موجودیه که چون دوتا تخمدان داره میزاید و در نتیجه اینو طبیعت براش حتمی کرده. اما کی گفته بچهشو بزرگ کنه؟ کی گفته بچهشو بزرگ کنه؟ مادری بدترین کاریه که ممکنه یک زن انجام بده. لازم نیست مادران مراقبان هم باشن، پدراشون برن جمع کنن بچه هاشون، اصلا بدینشون بیرون، بدینشون دولت ها، بدینشون مهد کودک ها. خب این هم اصل دومشون. اصل سومشون این بود که آقا هیچ فرقی بین دختر و پسر نیست. به این حرفه رو شما از چند نفر شنیدیم؟ همه میشنوید. یه خانوم بی سواد توی روستا میگه فرقی بین دختر و پسر نیست، بعد نمیدونه متوجه شده که این حرفه چطور اومده تو ذهنش جا خوش کرده. تبارشو نمیدونه، تاریخشو نمیدونه. اونایی که تو دهه 60-70 میلادی این کارو کردن، این کارو با برنامه کردن، دلشون فقط برای حقوق زن و مرد نسوخته. نه، هیچ فرقی نیست. از جمله نتایجی که اینا گرفتن اینه، گفتن برای چی زنها باید اخلاقی تر باشن، معنوی تر باشن، خانواده رو دو دستی به چسبن، اصلا چرا باید ازدواج بکنن؟ ببینید دهه 60 و 70 میلادی آروم و آروم اومدن روی این مسائل کار کردن. این که میگم کار کردن، نه که یه حرفی زدن رفتن ها. 7 بیلیون دلار الان داره خرج مجلاتی میشه در سطح آمریکا که فقط به زنها القا کنه خیلی شما زندگیتون تأسف باره چون زنید. اینا آمار ارقام رسمیه. توی اون زمان این جنگ را با زنانگی، با مادری، با خانواده شروع کردن، اما در این قالب آقا ما میخواییم زنها رو آزاد کنیم، آزادشون کنیم از این که چرا باید مثلا فقط ازدواج کنن، ازدواج نکنن. آقا این بشر غریزه داره میگه خب آزاد این روابط برقرار کنن. من چند بار اینو گفتم خانواده ها حواسشون باشه، پاکدامنی پیش از ازدواج یک فرهنگ و تمدنه، فقط یه بگیر ببند نیست. حواستون باشه. اینایی که گفتم قلدرای فمینیست بودن دهه 60-70 میلادی پروژهشون رو شروع کردن، دومین جهش و دومین سکته در تاریخ، حرفشون ای بود که نه، ما رفتیم یه کارایی کردیم، فهمیدیم اینقدی هم علمشنگه اخلاقی نداشت، دین را انداخته، مسیحیت را انداخته، یهودیت را انداخته، هیچ اتفاقی نیفتاد، رفتیم رابطه‌مون رو برقرار کردیم و دیگه پاکدامنی نداریم، هیچ مهمم نیست. بعد اینو به شدت توی ببینید رسانه‌ها در جهان دست همین اندیشه است. رسانه‌های کمی دست اندیشه طرف مقابله، در حالی که مخالفین اینا و موافقین این تفکر کلن یر به یرن. یعنی من رقم مسلمان ها رو کار ندارم، مسلمان ها رو بذارین کنار، 57 کشور اسلامی داره، اینا ها رو بذارین کنار، تو خود آمریکا و تو خود آمریکا مخالفان این فکر و موافقان این فکر مساوی هن. اما پولی که خرج اون اندیشه بی‌عفتی میشه اصلا قابل قیاس نیست با پولی که خرج این طرف میشه. جهت اطلاعتون، کی این حرفا در سطح آمریکا یا مثلا اروپا خیلی جلو میره؟ وقتی که جناهای چپ سیاسی حاکم میشن، مثلا تو آمریکا دموکرات ها حاکم میشن، اینا کلن خیلی خوشحالن، یعنی براشون سخت جنین مهم نیست، همجنسگرایی مهم نیست، روابط پیش از ازدواج مهم نیست، پاکدامنی اصلا اهمیتی نداره، ولی یه گاردای حقوق بشری میگیرن. برای همه اینا یه گاردای حقوق بشری دارن، میگه حق زن حق بشر است، دوست داره آزاد باشه، نمیخواد در قید و بند بدنش باشه، نمیخواد وقتی یه رابطه ای داشت بعد بشینه 9 ماه جزا و فضا کنه که حالا من این بچه رو چی کار کنم. باید بتونه قانونی سخت جنین کنه، باید بتونه قانون باید حمایت کنه. الان هم که بحثای همجنسگرایی مطرحه، که حالا من بهش میرسم، باز بزرگترین پرچما رو اینا برای اینا دارن شکل میدن. یعنی مقابلشون خانوادگران به همون تعداد. اما نویسنده کتاب میگفت مثلا در حالی که مثلا نام میبره میگه 3 تا شبکه بزرگ، حالا اینا رو من هر یادداشت کردم چون تو بگردم تو گوشیم پیدا کنم ترسم خسته بشین، این شبکه مثلا NBC و شبکه فلان و شبکه فلان 1160 تا کارمندشون برای انتخابات سال 2060 $1,000,000 اینا کارمندن دیگه کمک کردن به طرفی که مثلا طرف دموکرات ها بود، به کسی که میخواست بگه آقا خیالت راحت، روابط آزاد، سخت جنین آزاد فلان، و میگفت فقط 190 خورده این نفر $142,000 کمک کردن به طرف مقابل. چرا؟ برای اینکه خیلی اون طرف در رسانه‌ها قویه. هم چیکار میکنن؟ ببینین چیکار میکنن مردم با خودشون همراه میکنن، با مفاهیم عوض میکنن. این خیلی بحث مهمیه، مفاهیم عوض میکنه. میگه این جنین یعنی چی؟ این اصلا یاخته است، تک سلولیه، بعد حالا یه خورده هی رشد میکنه، نه هنو آدم نیست انسان، من آدم نمیکشم. این جنین اصلا این یه حیات نباتی داره، بعد یه حیات حیوانی داره، دلش میخواد خیشتن مالکی، یعنی من صاحب بدن خودمم، هر کارش میخوام میکنم، الان میخوام برم اینو صفر کنم، من هیچ تعلقی به این ندارم. بعد فکر نکنی اینو اون موقع میگفتن، الان کشورهای اسکاندیناوی اجازه دادن قانونن که اگر مادری بچه یک سالش هم نخواست میتونه بچهشو بکشه، مرگ شیرین بده به بچهش، بچه یک ساله. ببینید این اینا ته نداره این چیزا. پس بنابراین از اینجا شروع میشه، میگه این حق زن است، حق زن حق بشر است، این جنین، این اصلا موجود زنده نیست، موجود انسانی نیست. میاد روی بحث همجنسگرایی که حالا اونو جداگانه باید یه مقدار بیشتر بحث کنیم، میاد روی اون قضیه کار میکنه، میگه آقا ما خبر نداریم 50 تا نوع در کروموزوم انسان شناسایی کردیم که اینا میتونن هر چی باشن. یعنی اول میگفتی آقا یه زن داری یه مرد، میگه بی خود میگی، چرت میگی. هر کسی بر اساس میل خودش و گرایش خودش بگه گرایش به چی داره، خب، و اینم ته نداره. فکر نکنید اینا مسئله شون مثلا آدم های دو جنسه است، ترنسه، دلشون برای اینا سوخته، نه اینا نیستن. هر کی هر چی، حیوان باز، بچه باز، نمیدونم، خیلی مدلاش مختلفه، نمیخوام ذهن مخصوصا بعضی از کوچیک‌ترا رو درگیر کنم با این قصه، زیاد نمیتونم شفاف بگم، ولی میخوام بگم اسمش الان چیه؟ اصلا خنده داره با اسامی، با مفاهیم چیکار میکنن. تا چند سال پیش، تا یه دهه پیش، اسم این رویدادی که اینا برگزار میکردن، اصلا اسم خودشون رو از تورات گرفته بودن، صدوم، یعنی همون قوم و قبیله های همجنسگرا، یا میگفتن روز قوم لوط راهپیمایی میخواستن بکنن، الان میگن پراید مانث، یعنی یک ماهش کردن به جای یه روز، یک ماه مثل کریسمس برگزار میکنن و اسمی باشن افتخار، شهر افتخار، افتخار کنیم به این که بالاخره قبول کردیم انسانها میتونن هر مدلی باشن. اینا رو برای چی دارم میگم؟ برای اینکه مادرها متوجه باشن اون کسی که داره این اتفاقات رو مدیریت میکنه، پول خرجش میکنه، اینطوری نیست که شب خواب نما بشه فردا تصمیم بگیره این کار رو انجام بده. و اینطوری نیاریم بحث عفاف حجاب در کشور ایران رو به دعوای حاکمیت با مردم. ممکنه تو هر کشور، اصلا شما هیچ جا روی کره زمین سراغ ندارین که مردم یه کشوری همشون دولتشون رو بخوان، همیشه مخالف هست. ولی اونجایی که میاد مهمترین حادثه تاریخی که گفتم زیست عفیفانه هست، گرهش میزنن به این مسائل، این دیگه کوته فکری ماست. اگر باور کن، برگردم به دهه 60-70 میلادی که داره یه اتفاقا شکل میگیره. ببینید در این مستند What is a woman، یه مستندی تحت عنوان زن چیست، در حد یه دقیقه یه دقیقه هاشو گاهی وقتا این کانالای روشنگری گذاشتن، اما یک ساعت، بیشتر از یک ساعت و نیمه. این کسی که این مستند ساخته یک شخصیه به نام مت والش، که توی سخنرانی خودش توی این مستندش حرفش اینه، اصلا یه آدم پرچم خانواده رو بلند کرده تو آمریکا، یکی از آدمایی که داره شب و روز برای خانواده، برای پاکدامنی، برای حفاظت از فرزندان، برای حفاظت از دین داره تو آمریکا تلاش میکنه و با جامعه شناس، با روانشناس، با جرای جنسیت، با دانشجوها، با همه صحبت میکنه. و خیلی قشنگ داره به اینا واقعیت ها رو میفهمون. اصلا یک پسری موهاشو بلند کرده، یه ذره آرایش داره، یه خورده زینتالات داره، استاد بهش میگه که میاد مثلا صحبت کنه، مثلا یک کسیه که مثلا میخواد بگه من دختر دوست دارم زن باشم، بهش میگه که تو چه فکر میکنی زنی؟ زن بودن چیه؟ میگه خب من خودم حسم اینه که زن، دوست دارم که زن باشم. میگه خب تو یعنی میتونی بچه دار بشی؟ گفت که نه من نمیتونم بچه دار بشم، ولی خب خیلی زنا هم هستن که بچه دار نمیشن. میگه خب نه میتونی بچه دار بشی به معنای اینکه فیزیکشو داری، تو رحم داری تو بدنت؟ میگه نه ندارم. میگه پس بس حرف نزن، زن نیست. به اون جرای جنسیت میگه، میگه زن چیه؟ باتیز با من زن چیه؟ میگه زن کسی که زنه، یعنی خب دیگه حالا مثل ما دیگه، یک زنه، رحم داره، تخمدان داره. میگه خب، میگه و کسی که ترانزیشن میکنه، یعنی ما جراحیش میکنیم زنش میکنیم، یعنی بعد میگه فوراً، میگه خب چی کار میکنی؟ میگه خب یعنی که یه جراحیایی رو بدنش انجام میدیم شکل زن. میگه خب ببین آقا، طبیعت خودش زن درست کرده، تو داری خودتو میکشی کسی که زن نیست را به زور زن کنی، زن نمیشه. یعنی بعد میگه ببین میلیون ها سال روی کره زمین گونه انسانی مؤنث هست، حیوانات مؤنث، گیاهان مؤنث مذکر هست، هزاران سالی که انسانیش هست، تو داری با این طبیعت میجنگی. خب یه بخشی از این مستند از اون فاجعه مدیریت شده داره خبر میده، از یکی از این کسانی که حالا متخصصین طرفدار خانواده که مثل من و شما میاندیشن، مسیحی البته، ازش میپرسه که اصلا چی شد که ما به اینجا رسیدیم، که به کجا رسیدن؟ بذار من به کجا رسیدن شو بگم، که میگم فکر نکنین قصه یه چیز معمولیه. آخرین مصوباتشون رو من به شما بگم، من پروژه تحقیقاتی و مرتب لحظه به لحظه دارم اینا رو کار میکنم. بعد از اینکه از سال 2000 به این طرف گفتن آقا هر کی هر جور هست و دلش میخواد و عشقش میکشه بگه من اونم، لزبیانم، گیم، مثلا چیم، یعنی زن همجنسگرا، مرد همجنسگرا، گای با مردم، گای هست کی هر چی. بعد گفتن که نه آقا ببین، ما هی بخوایم دونه دونه اضافه کنیم جماعت رو خسته میکنیم، میگیم LGBTQ+، یه علامت به اضافه گذاشتن اون بالا. گفتن این ادامه داره، هی ممکنه هر چند وقت یه بار، هر چند سال یه باری کسی بگه آقا، مثل که الان دیدین دیگه، طرف با درخت عروسی میکنه میگه گرایشش بینه، طرف با حیوان عروسی میکنه میگه گرایشش بینه، می طرف با... چه میدونیم حالا، هی شاید اینا هی طبیعت تغییر کنه، چیزی که هزاران سال در انسانها تغییر نکرده خودشون میگه. میگم چی شده؟ اعلام میکنه میگه 25% در آمریکا جوانها تغییر جنسیت دادن. خب مثلا توی این دو سه سال اخیر چه اتفاقی افتاده که 25% این اتفاق تغییر جنسیت میدن؟ یا مثلا یه دفعه تو خبرها میاد، ببین اینا رو رسانه خیلی غوله خانومای عزیز، جوون ترا، رسانه خیلی غوله. دو سال پیش من توی میدیدم تو گاردین این خبر رو زد، گفت آقا 50 نفر از اون درجه یکا سوپر استارای هالیوود اینا این کارن. بعد شاید شما ندونید، شما علش نباشید، جوونا هستن، میگه آقا مثل کی؟ مثل آنجلینا جولی، مثل سلنا گومز، مثل تام هاردی، مثل برد پیت، مثل فلان، یعنی اینایی که بچه ها همه اینا رو میشناسن. بعد طرف میگه ببین این آدم حسابیه، این آدم حسابیه، اینطوری بوده. نه یه خبری هست، یه آخوندا نمیذارن ما بفهمیم. ببینید رسانه طوری اینو از کجا، مثل الان که رفتن مثلا یه چند نفر سلبریتی رو شاخ کردن، همه حرفای، حالا اینا تا حالا سواد چندانی هم نداشتن، حالا شدن رهبران فرهنگی جامعه. این اصلا مدل دنیا هم همینه. خب این جریان و این به قول معروف این مستند داره میگه آقا بذار من برای شما میگم قصه چیه. رسید به کجا؟ رسید به این جایی که شاید یه ماه نیست این خبر اومده، انجمن روانشناسی آمریکا خیلی مقاومت کرده تو تاریخش در مقابل اینا، ولی انقدر اونا قویان و انقدر مافیاشون بزرگه، مافیای فمینیستی بزرگه، اینا نوشتن اخیراً که تا یه ما قبلش میگفتن آقا اسم نذارون رو بچه‌تون تو بیمارستان، شناسنامه براش یه عجله داریم، این که هنوز خودش تصمیم نگرفته میخواد دختر باشه یا پسر باشه، تو میخوای اسمشو بذاری مثلا زری یا مثلا علی، نه باید بزرگش خودش تصمیم بگیره. الان بدتر از اون که میگه انجمن روانشناسی آمریکا میگه تزریق معوق‌های هورمونی جنسی به بچه‌ها بلامان است. یعنی یه خانواده که تصمیم گرفته این وقت علیه حق بشری بچه نیست که روند طبیعیشو کند کنیم، ما بهش تزریق بکنیم این رشد طبیعی خودشو نداشته باشه تا بعداً متوالش از اون متخصصه میپرسه میگه کی اینو کلید زد که تخم لق این عدم پاکدامنی رو تو فرهنگ آمریکایی کاشت؟ میگه آقا کینزی یکی از خائن‌ترین دانشمندان آمریکایی در طول تاریخ بشریت. این وقتی داشت خودش مریض بود، به شدت بیمار جنسی بود و تحقیقاتی که انجام داد که امروزه این تحقیقات اسنادش دست اومده روی بچه 8 ماهه، حالا من روم نمیشه بگم چه آزمایشی انجام داد، رو از بچه 8 ماهه آزمایش روی غریزه ها و شهواتشون انجام داده تا بچه های بزرگتر، که اینا جنایت ها، جنایت بشریه، الان دست بهش نمیرسه که خاکش کردن. ولی میگه کینزی از جمله آزمایشایی که کینزی و رفیقش کردن این بود که یه بچه دوقلو رو از یه خانواده خریدن، در واقع مالکیت بدن اینها رو خریدن، اون پسر رو از همون کوچولویی بردن، قطع عضو کردن، لباس دخترونه پوشوندن، کاملا اسمش و شناسنامه دخترونه براش گرفتن، مثل موش آزمایشگاهی روش. این بزرگ که شد خب بالاخره هورمون‌هاش و اینها شروع کردن به عملیات و احساسش با ظاهرش متفاوت بود، یه جای خانوادهش بهش گفتن که ما در اون سن و سال این کار انجام دادیم. خب این از این برزخ خودشو نجات میده مثلا ظاهرن، دیگه میاد تو جمع دخترها و میفهمه که دختره، ولی انقدر دچار افسردگی میشه و انقدر دارو میخوره، اصلا کلن اووردوز میکنه و در 35 سالگی میمیره. و این تو پرونده آدم ها هست. ببینی جنگ پاکدامنی جنگ مهمیه. چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه جیباشون پر میشه. ببینید هیچ از اول اون تاریخی که من به شما گفتم که اقتصاد به شهوت گره خورد، که از اول گره خورد، اقتصاد به ظلم گره خورد، که از اول گره خورد، ولی گفتم شاهفردش که مال این 400-500 سال پیش به این طرفه، فرهنگ لیبرالی، اقتصاد لیبرالی، سیاست لیبرالی، اینا همه. من اصلا بحثم سیاسی داخلی نیست، اشتباه نگیرینا، من دارم میگم ببینید اون شیطانی که داره این جهان رو اینطوری، این آدمای خودش رو اینطوری داره مدیریت میکنه، اون برای کل دنیا این خواب رو دیده. یه زمانی اومدن گفتن آقا بچه نیارینا، اصلا معروفه تو جامعه شناسی بهش میگن هراس مالتوسی، انقدر زمین کمه، خوراک کمه، امکانات کمه، از گشنگی میمیریم، بچه نیارین. این پروژه رو همینجوری این صد خورده ای سال بردن جلو، وضع جهان این شد، پول ازش در آوردن، انقدر پول از این در آوردن به خاطر لوازم کنترل بارداری. بعد نوبت رسید به چی؟ به این مسائل. انقدر پول در آوردن از فحشای زنان، بعد پروژه چیو کلید زدن؟ همجنسگرایی. انقدر از این پول در آوردن، پول در آوردن. در 2-3 سال قبل بزرگترین برندهای دنیا، این برندهایی که مخادم سود میکشه پولاشون چقدره، همشون یه دفعه چی زدن؟ تو روی کیف، روی کفش، روی لباس، روی کلا این پرچمای رنگین کمانی رو زدن. بعد کلی مردم تشویق شدن به خاطر حمایت از اینا بخرن. بعد کلی اونا پول به جیب زدن، اونایی هم که دارن رهبریشون میکنن پول به جیب زدن و یه اتفاق افتاد. عرضم تمام توی این جلسه. میخوام بگم که این جریان پاک دامنی و با محوریت زنان، آقا دعوای اون خانم مهسا امینی نیست، دعوای گشت ارشاد نیست، مخصوص ایرانم نیست، مخالفاشم حزب اللهیا نیستن، مخالفاشم طرفداران نه، آقا تو خود اونجا من حالا میخونم همجوری بعضیاشو میگم. همین متوالش که داره انقدر تلاش میکنه، انقدر زحمت میکشه با اکیپشون، با گروهشون، هم علیه همجنسگرایی، هم علیه سخت جنین، هم علیه تحول در نقشهای مردان و زنان، هم علیه بحث فحشا، هم علیه همش دارن میجنگن. این آدم 3-4 هفته پیش یه به قول بچه های استوری گذاشت، گفت چی؟ گفت خبر خوب میخوام بهتون بدم. We are gaining ground، یعنی ما داریم زمین رو پس میگیریم. ببینید تو آمریکا با همین اوضاعش میگه ما داریم زمین خودمون رو پس میگیریم، ما داریم پیروز میشیم. We are starting to win، یعنی داریم پیروز میشیم. نشانه هاش اومده. بعد ببین نشان میگه انقدر تحریم کردیم. خب میگه گفتم تعدادشون کم نیست، در جامعه 350 میلیونی آمریکا نصفشون این آدمان. میگه ما تحریم کردیم خرید اینا رو، اینا همشون ضرر کردن، پاپس کشیدن. بچه های اینا رو مجبور میکردن در مدرسه، در راه پیمایی همجنسگرایان به زور بچه ها رو وادار میکردن برن توی این راه پیمایی و پرچم دستشون میدادن. از بچه های مهد کودک و بچه های مدارس ابتدایی. بعد این میگه انقدر مبارزه کردیم تا این محدودیت رو برداشتن، گفتن دیگه الزامی نیست، فقط دیگه تشویق میکردن بیایید. حالا این چی میگه متوالش آخر جملهش؟ میگه فقط مهمه ما اینو بفهمیم، علائمو شناسایی کنیم، یعنی نبازیم، یعنی نذاریم رسانه بیاد جلوی چشمان ما رو بگیره. من رو این کار دارم. آقا کشور ایران که ساختاراش، معلماش، فرهنگیاش، مبلغاش، همه سیستمش، خب میخوان بچه ها پاکدامن بمونن. شاید اشتباه کار میکنن، شاید کار غلط دارن انجام میدن، بله عمل کرده بعد هم هست، ولی از قاب من و تو و ایران اینترنشنال و اینا نبینیم کشور خودمونو. اون تو آمریکا میگه علائمش هست، ما وسط کشور میگیم نه آقا همه چی نابود شده، همه چی فلانه، همه چی بیستاره. نه، کافیه بگیریم برگردیم به این فرهنگی که داریم.